بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد این بود که در بعضی از موارد این اتفاق میفته که ما بر اثر جنایت باعث میشیم که یک شخصی حس شنوایی خودش رو از دست میده و دیگه نمیشنوه و بر اثر این جنایت او دیگه امکانات لازم، ابزار لازم برای یادگیری نطق را ندارد. لذا نتیجه این که نطقش هم تعطیل می شود و نمیتونه اینو چکار کنه؟ یاد بگیره. چرا؟ چون نطق اکتسابی ذاتی نیست، باید اینو از محیط خارج کسب بکنه و او دیگه گوشی نداره که بخواد اینو چکار کنه؟ کسب. صحبت سر این بود که در چنین مواردی آیا ما فقط یه دیه ثابت میدونیم برای از بین بردن چی؟ شنوایی، یا نه در چنین مواردی یه دیه و به اضافه عرش ثابت میدونیم یا دو دیه ثابت میدونیم. خلاصه فعل جمله به این نتیجه رسیدیم که در اینجا دو تا ثابته، تداخلی حاصل نمیشه. لذا آقایون گفته بودن فدیتان، بعضی هم تصریح کرده بودن که دیه، یک دیه برای ذهاب شنوایی و یک دیه برای تعطیلی چیه؟ نطق. این عبارت ها همه ظهور در این داشت که ملاک و منات در اثبات دیه ذهاب منفعت هست، کاری با قوه، ابزار و اسباب نداریم. لذا کارشناس هم که بگوید او قوه گویاییش سالم هست، قوه نطقش سالم هست و متاسفانه چون نمیشنوه نتونست لغت ها رو یاد بگیره، به خاطر نمیتونه صحبت کنه، و الا اندام گویایی او مشکلی نداره، آسیبی ندیده است، بازم تأثیر نداره. در ادامه این بحث رو مطرح کردیم که حضرت امام رحمت الله علیه در این زمینه میگه عرش ثابته. لذا این ایراد نسبت به حضرت امام مطرح شده که شما چرا میگید عرش ثابته، با اینکه شما خودت در بحث قبلی از ظاهر عبارت شما اینجوری فهمیده میشود که شما ملاک و منات رو در اثبات دیه ذهاب منفعت میدونید و الان منفعت در اینجا ظاهر شده است. اگه ملاک و منات رو قوه میدونید، خب تو بحث قبلی هم باید عرش میگفتید دیگه. اگر ملاک و مناد رو ذهاب دیه، ذهاب منفعت میدونی که در بحث قبلی دیه گفتید، خب اینجا هم چی بگید؟ دیه. البته شاید کسی در جهت دفاع از حضرت امام بر بیاد و بگه که نه، در بحث قبلی چون شنوایی فعلیت داشت بر اثر ارتطاق و انسداد طریق الان از بین رفته، در اینجا ذهاب منفعت سد می، ولی در مسئله ما نحنفی چون هنوز صحبت کردنی به فعلیت نرسیده بود، ذهاب منفعت سد نمی کند. خب اگه در پاسخ گفته می شود که ملاک در ذهاب منفعت زوال منفعت نیست، به تعبیری رفع نیست، دفع رو هم شامل می شود. مثل اینکه شما بچه کوچیکه ترساندیش و این بچه دیگه صحبت نمیتونه بکنه بر اثر ترساندن شما، خب در اینجا او صحبت نمیکرد که، ولی آقایون میگن دیه ثابت میشود. یا اون بحث زبانی که شما مثال زده، بنویسید حضرت امام رحمت الله علی در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 559 حضرت امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 559 در این مسئله قائل به ثبوت عرش بوده و می‌فرمایند، دو نقطه بذارید تو پرانتز، و ان ذهب به سمع سبیه، این ذهب به سمع سبیه فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة الى تعطل نطقه الحکومتو مضافن الدیته. دیه برای چیه؟ ذهاب شنواییه. حکومت و عرش برای چیه؟ برای تعطیل شدن نطق. سر خط بنویسید. البته نظریه ایشان یا حضرت امام در این فرع مورد ایراد واقع شده است و آن این که شما در مسئله از بین رفتن شنوایی بر اثر جراحت و حصول مانع بلگول با وجود سالم بودن قوه سامعه قائل به ثبوت دیه بوده اید بلگول نه عرش و این نشان دهنده آن است که ملاک و منات در ثبوت دیه را از بین بردن منفعت شنوایی می دانید بلگول نه از بین بردن حس شنوایی و قوه سامعه بلگول با این وجود چگونه در ما نهنفی و فرع مذکور قائل به ثبوت عرش می شوید؟ علامت سوال و تعجب بذارید. سر خط به عبارتی چه تفاوتی بین این دو مسئله وجود دارد که در مسئله شنوایی ملاک و منات را از بین رفتن منفعت شنوایی می دانید ولی در مسئله گویایی ملاک و منات را از بین بردن حس گویایی و قوه نطق علامت سوال تعجب بذارید. البته شاید در مقام دفاع از این نظریه گفته شود ملاک و منات در نظر حضرت امام رحمت الله علیه از بین بردن منفعت می باشد ولی در ما نهنفی و فرع مذکور علم به از بین بردن منفعت نطق وجود ندارد حالا دیگه اونا بحث همون بحثه که میگیم وجود ندارد، چون احتمال زوال منفعت نطق از ریشه و به صورت مادرزادی وجود دارد، ولیکن در پاسخ گفته می شود ملاک و منات در اثبات یک جنایت لحاظ نوع افراد هست، نه لحاظ شخص مجنیون علی. لذا اگر مجنیون علی یعنی سبیح در جنایت مذکور به سنی برسد که همسن و سالان او سخن میگویند، بلگول عرف میگوید بر اثر جنایت مذکور و ذهاب شنوایی، بلگول نطق او تعطیل شده است. لذا اگر ملاک و منات در اثبات دیه ذهاب منفعت باشد، بلگول در ما نحنفی نیز باید دیه ثابت گردد. بلگول نه عرش و جنس ففهم. خب ادامه بحث، این فرق وسط اومد، حالا میخوایم نتیجه بگیریم. ببینید همانطور که در مطلب پنجم بیان شد، آقای علایی اشاره کرد که ما کار داریم این که رفت ملاک به نظر ما اینه دیگه، این رفت و دیه ثابت میشه دیگه. همانطور که در مطلب پنجم بیان شد، به نظر میرسد در فرع مذکور و مانند آن چی میشه همتی؟ جایی که منفعت رفته ولو این که اون قوه به نظر کارشناس سالمه اما الان کارایی نداره، و مانند آن ویلگول دیه ثابت میشود، ویلگول چون ملاک و منات در ثبوت دیه از بین رفتن گویایی است، ولو اینکه قوه ناطقه سالم بوده و آسیبی بر آن وارد نشده باشد. نقطه ویلگول. خب با هم باشید. مضاف بر این که عرف وقتی میبینه یکی صحبت نمیکنه، اینو مثل کسی میدونه که قوه ناطقش از بین رفته، یعنی اصلا اونو نمیبینه. شما اگر فرض کنیم الان یه مشت محکم تو کمر یکی بزنید، یه مشت تو دهنش بزنید، یه داروش بهش بخورانید که این دارو به حال او ضرر داشته باشه، بعد صحبت نکنه، عرف چی میگه؟ میگه بنده خدا از اون موقعی که این دارو رو خورد دیگه تا توان حرف زدن
نداره.
عرف نمیاد بین ذهاب منفعت گویایی و قوه گویایی چیکار کنه؟ انفکاک ایجاد کنه، همون که شما میگید تو شنوایی. اینجا هم همین هسته. بنویسید مضاف بر این که در نظر عرف از بین رفتن قدرت نطق و تکلم ویلگول، همان از بین رفتن قوه نطق دیده می شود. نقطه. البته حکم به ثبوت دیه در فرضی است که قدرت بر نطق و تکلم به صورت کامل و دائمی از بین رفته باشد، ولی اگر به صورت کامل از بین نرفته باشد یا دائمی نباشد، دو تا مطلب ها، مثلا کامل از بین نرفته حرف میزنه اما لکنت زبان گرفته، همه کلمات نمیتونه، یا نه کاملا حرف نمیزنه اما دائمی نیست، دو تا مطلب. ویلگول، عرش ثابت خواهد شد، لذا قانونگذار نیز در قالب ماده 687 در این زمینه می‌فرماید دو نقطه تو پرانتز، هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید. به این اسنادش های سالمی کیا به ذهاب شنوایی محرزه، یعنی ما بگیم بر اثر کر شدن نمیتونه بشنه، یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است. مثلا علی آقا به آقای سالمی کیا نمیگه بابا، میگه بابایی. تفاوتی بین پدر و گوسفند قائل نیست، تازه زمان سخن گفتنش فرا رسیده، درسته؟ لذا گهگداری بالاخره یک کلمات رو میپرونه. یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است، در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد. ویلگول، علاوه بر دیه شنوایی، ویلگول، دیه یا عرش زوال که دائمیه، یا نقص گفتار نیز، ویلگول، حسب مورد ثابت می شود. پس جنبندی مطلب چی شد؟ ملاک و منات در اثبات دیه، در جایی که دیه معین و مشخص دارد، ذهاب و منفعت هست. لذا در اون روایت از امام علیه السلام سوال شده بود که ضرب رجل به عصا علی رأس رجل فذهب سمعه و عقله، بعد گفت وانقطع جماعه. اینا همه ذهب سمعه دیگه، شنیدنش از بین رفت، عقلش از بین رفت. کاری با این نداریم که قوه سالم هست یا سالم نیست. بله، اگر سلامت قوه اماره بشه، اهل خبره بگن این دائمی نیست، موقتیه، چون قوه سامعه او سالم است، بعد از گذشت مدتی که این زندگی کنه و در مجاورت اسوات قرار بگیره، آروم آروم این بر میگرده. خب میشه همون داستانهای قبلی که خوندیم، باید منتظر باشد، مدت معین باشد، مدت معین نباشد، مدت متعارف باشد، عود محقق بشود، عود محقق حرف قبل. ما فعلا با این کار نداریم. صحبت سنه که ملاک و منا در اثبات دیه ذهاب منفعت است. ما به وجود قوه به صورت سلامت و سالم و عدم وجود قوه به صورت سلامت و سالم کاری نداریم. لذا قانون مجازات اسلامی هم همین رو تایید میکنه و در صورت از بین رفتن گفتار در فرض مذکور که جنایتی بر بچه آرز شد که شنوایی شاید دست داد دیگه نتونست یاد بگیره، دیه رو ثابت. نقص باشه بله عرض، چرا؟ چون ذهاب گویایی محقق نشده، نقص حاصل شده. برای نقصش هم چرا در مانعنفی گفتن عرش؟ چون فرض اینه که امکان تشخیص و تعیین مقدار وجود نداره. اگر راهکاری وجود داشت حتما باید میگفتیم دیه بر اساس عملیات چی؟ محاسبه. اینو دیگه مفروغن ان گرفتن که چین امکانی وجود نداره. بنویسید بیان مطلب ششم. با طبیعتاً عرش بشه اگه از باب نقص بدونیم، مگر اینکه اون کلمات رو آروم آروم از بین بره. بگه اشکال نداره که عرش ثابت میکنه. بالا هم امام نباید بگه بگه عرش. اونا شما نبودی صحبت کردیم باید سالمی که بعدم با هم بحثاتون اشتباه بود. 20 دقیقه اول کلاس ما همین بحث رو مطرح کردیم. دیشب پشت تلفن هم باید سالمی که بس کردیم در حدی که شام ما خنک شد نتونستیم. توضیح دادم به شما کی بود سر شام من زنگ زده؟ شما نه خورده شما زنگ زده بودی؟ امروز صبح آقای سالمی کیا اومد؟ نه شما در معرض تهمتی. آقای میرشای زنگ زده بود. نه صبح آقای سالمی کیا هم توضیح حالا با هم بس من این سالی بود من در خیمت هست چون تکرارش دوباره کامل بس کردیم نمیم ضبط کردی شما؟ چون گوشیده نسید میشه زب کرد. خب بذارید بیان مطلب ششم. دو نقطه: حکم نزاع بین جانی و مجنیون علیه. من نمیشتم من دارم فقط نگاه میکنم. من متوجه شدم اما میخوام همه متوجه بشم. اون بحث دیگه است که میشه داخل در اجسام میشه مثل چشم. قبلا گفتیم از بین بردن چشم دیه کامل داره. اینجا هم تحت عمومات قرار میگیره. یه دونش باشه نیست، دوتاش باشه دیه کامل. سوال های میرشایی رو فهمیدید؟ بین منافع و جسم، یعنی بین حس و جسم، قبلا بحثایی که خوندیم تو چشم خوندیم چی بسته تلازم باشه یا نباشه بحث دیگه یه. نه بحث اینه که میگه اینا رو بحث کردن تو همین قسمت ما متاسفانه نمیرسیم. من قبلا گفتم حول محور لمعه و قانون مجازات یه چیز تطبیقی کار میکنم ولی اینو بحث کردم. بعضی شخصی میاد به جنایت اول شنوایی رو از بین میبره، نفر دوم میاد با جنایت دوم قوه رو از بین میبره. متوجه شده؟ اینجا بعضی قائل به اینن که دیه برای شنوایی دریافت شده، قوه‌ای که از بین بردی عرش دارد. به خاطر چی؟ چون قوه قوه معیوب است. بعضی هم گفتن نه، سلس دارد. طبق اون روایتی که خونده بودیم که در هر عضو معیوبی که از بین ببری مثل شل میشه و چی داره؟ سلس دیه ثابت میشه. این اختلافاتی قبلا خوندیمش. با متوجه چجوری شد؟ مثل اینکه شما شخصی گوشش کره، شما گوش میبری، اینجا همه میگن دیه. چرا؟ چون منفعت این اوزون سما نبوده، نهایتا تسهیل در سما ایجاد میکرده، اما منفعتش سما نبود. اما چشم، یه نفر چشم شما رو کور کرد، شکلش به هم نریخت. آقا رضا پاش، این به خاطر اینکه شما تو سه وعده یکی سه برنج میخوری، منم باشم اینجا میخوام. آقا رضا میگم که شما 10 کیلو برنج رو اول سوال میکنم چند نفری؟ یه 8 نفر. میگه البته با دوره آمار بگیرم بشمارم اشتباه نکنم، حالا اینا چیکار نده. بعد بهش میگم شما 10 کیلو برنج رو چند وقت میخورید؟ بعد ایشون میگه که 3 وعده. بعد من میگم شاید من اشتباه فهمیدم، میگم خب تقریبا پس 10-20 روزتون میره. میگه نه 3 وعده، 3 بار. بعد میگم چجوری شما 3 وعده میخورید؟ میگه خب بعضی مثل این که کنار شما هست خیلی میخوره. میگم هر چی بخوره، مگه شما 1 وعده 3.5 کیلو برنج مگه میشورید میپزید؟ آقا رضا میگه حالا بهش میگم که وقتی شما هر وعده 3.5 کیلو برنج میخوری، منم جا تو باشم میخوابم. ما این محمدتای ما وقتی غذا میخوره بعد ناف غذا رو در بیاره. یعنی اصلا نمیدونم چرا اینجوری این بچه ها، عجله در کار نیست. باید هر لقمه ای که میذارم داخل نونم مثلا به فرض مثال فلفل نمکش تنظیم باشه. ببین بعضی وقتا بیکاری، رفتی بیرون تفریح کنی، یه موقعی الان شب درسیته، بخور برو دیگه. دیروز یه نارنگی رو پوست کنده بود با چاقو، داشت قشنگ دونه دونه اینها رو پرزاشو میکن. خب کوف کن دیگه، والا ما از وسط 4 تا تیکش میخوریم یه قورت میبوسیم دور. که اینا خیلی علامت های بدی ها، شما جدی نمیگیری ولی ماها میبینیم اینا خیلی علامت های بدیه. بچه بزرگ میشه نگاه میکنه به پدر. یکی از رفقا میگفت من پفک میخرم با پسرم میشینم رو بوله تلویزیون ما هم فیلم نگاه میکنم چیپس میدی؟ یا با ماشین برم کهک، یه آقای پنجشنبه ها چیپس میاره، چیپس خونگی درست میکنه، من برم اونجا چیپس بخرم بیام بشینم تو خونه بخورم. اصلا اینا معقول نیست که تخمه میخوای بخوره برای تفریح. اما شما فرض کنید الان من هر شب یه کاسه تخمه بگیرم با تلویزیون بشینم بخوره تخمه، این زن بچه دیگه چیزی حسابت نمی کنن که، درسته؟ در حد رجولیت همار هم حسابت نمی کنن. نه اصلا جملش محترم، درسته؟ اینا یه چیزایی که حالا مثلا غذا داره میخوره، من نگاهش از اول حواسم کلا بهش هست. این روغن کیف غذا رو باید دقیق اینو نوب، مثلا روغن رو تقسیم میکنه به لقمه های غذا، نکنه مثلا یه تیکه مرغ رو بذاره آخر بخوره این روغنش کم باشه اونجور که باید دلچسب باشه. اینا خیلی بده. حالا میگم بچه خودم، ولی هر کدام از ما این خصلت ها در وجود ما باشه خیلی بده. من اینجا نمیشینم مثلا فرض کن 72 تن وایستادم میخوام برم مسافرت، منتظر اتوبوسم. با خدا ما اون موقعی که مجرد بودیم همه طلبا میرفتن بلیت بخرن برای ایام نوروز برن شهرستان، ما درسمون رو تعطیل نمیکردیم. چرا؟ چون 3-4 روز شما باید میرفتی قبل اذان صبح جلوی آیسودا تو بلوار امین وای میسادی که بلیت بگیری شما. من با خودم گفتم یعنی من عرضه ندارم خودم به شمال برسونم. میرفتیم من آقای اشرفی رفیق ما سر جاده قدیم وای میسیدیم با این کامیونا میرفتیم تهران، با نیسان میرفتیم تهران، ما خودمون میرسیم شمال. حالا میخواستیم یه روز برسیم نه کسی منتظر ما بود نه ما مشتاق به کسی بودیم، چیز خاصی اتفاق نیفتاد. حالا همه میرفتن ما سوم عید میرفتیم، ولی ببینید چجوری نه من شب ساعت تحلیل کنار خانواده باشم. بینی و بین الله شما اگه کنار خانواده بودی چی بهتون دادن؟ من سرباز دیدم در زاهدان آقای قفوری داشت گریه میکرد، گریه میکرد، ریش سبیل داشت گریه میکرد. رفتم بهش گفتم چه خبر؟ اتفاق خدا شاهد من فوت کردم، الان میگه مادرم فوت کرد. خب رفتم باهاش صحبت کنم که اگه دردی داره کمکش کنم دیگه، دیدم گریه میکنه. گفت چی؟ گفت هیچ چی آجا، هیچ، همچه گریه بکرد. چی شده خواهد؟ دیشب شبه عید نوروز من کنار خانواده نبودم. گفتم عزیزم بیا تو بغلم، من خودت از امروز یه خانواده میشیم، امشب خودم برای صبح یه هفته میندازم. شروع که خندیدن، نشستم باش صحبت کردم. آقای میرمو ازی دیروز به من زنگ زد گفت بعضی از چیزایی که شما میگی واقعا درسته. گفتم چیه؟ گفت من مثلا شما شنیدم این طلبه میگی، منم این استفاده کردم. گفت یه طلبه بسیار خوش استعداد، بسیار درس خون، من میدیدم این یکی دو روز نمیاد تو هفته، باز مرتب میاد، خیلی هم خوش استعداده. بعد بهش گفتم که کجا؟ گفت خانومم مریضه. میگم من احتمال دادم این خانومش باردار بشه. گفتم حرفایشون. گفتم خانومت بارداره؟ گفت آره. گفتم ببین این زنا اینجوری هستن، خودشون میندازن، یکم تو خونه توجه تو این ایام بیشتر بیش از عادت بشه، خودش شل میکنه، میندازه تو کارا رو انجام میده. میگم چند روز بعد اومد گفت حاج آقا همه حرفاتون درست بود، من واقعا فکر میکردم این مریضه، من واقعا فکر میکردم مریضه. من به آقای چیز گفتم ببین من خانوم خودم چند وقت دندونش درد میکنه، به من ربطی نداره که درد برای وجود انسانه، علمش هم علم حضوریه، درسته؟ علم علمش حضوریه، علم حضوری فقط اختصاص داره به عالم، دیگری اون علم رو نداره، نهایتا تجربه شو داشته باشه، یعنی درد داشته باشه، درد دندون من شد با شما فهم و برو پیگیری کن نکن. اون روز من دیدم که یه دونه از این قطره های همین تلخه میزنن که من فهمیدم چی هستا، خودم زدم نفهمیدم. گفته این چی اینجاست؟ گفتن که قطره میخه که دندونم درد. اون داشت صحبت میگه که دندونم درد میگه، من رفتم وایسم میگه ای مگه دندون درد میکنه؟ گفتم خب برو درستش کن. خلاصه اون روز گفت من برم درمانگاه قرآن اطرت و رفت. گفتم ببین برو اونجا، عکس دندون اونا میگیرن، من که نمیگیرم که، من اصلا عکس دندون که نمیتونم تشخیص بدم که، اونا تشخیص میدن. برو اونجا هر کاری لازمه انجام بده، اما برنامه تو به گونه بچین که من به کارام برسم. اینجوری نباشه که مثلا شما امروز بگی من ساعت 3 میخوام برم، من شاید جای جلسه داشتم کار داشته باشم. گفت باش. خلاصه این رفت ساعت 3 بود چند بود رفت و تا 10 شب طول کشید اومد. گفتم درد که دیگه نمیکنه؟ گفت نه، عصب کشی کرد، یارو پر کرد و کارت مالم کشید، حالا بعدنم بیمه تکمیلی بده. خب تمام. دکتر گفت دو تا کناریش هم ریشش فلانه، یه دونه اینور ریشش فلانه. گفتم هر کاری لازمه شما برو انجام بده، ولی منو درگیر کارت نکن. تمام. اگر پولش نبود میگفتم فعلا پولش هم نیست که اون کار انجام بده، ولی شما اشکال نداره هر کاری به بدن. من دارم میگم این دکترها و دندان پزشکا دقیقا مثل مکانیکا وقتی موتورت باز میکنه 10 تا قطعه دیگر هم میریزه دور، میگه عوض کن. اینا بی خوده. دندان درد کرد به برهان انی از معلول پی به علت میبریم میریم درستش میکنیم، ولی وقتی دندون درد نمیکنه، دندون درد نمیکنه، مثل که شما الان دست تو داری استفاده میکنی هیچ مشکلی نداره، آقای سانی میره میگه شما باید یه سی تی از بدنت بدی، آقای سانی میره بعد میگه اینجا یه دست شما یک قده است، این قده رو باید عمل کنیم. بعد هفته بعد ببینیم سانی هستش فلج شده داره میاد. چی شده بود؟ حالا واقعیتش رفتیم گفت یه قده عمل کردیم، بعد عمل ناموفق بود، دست ما شل شد. خب بذار اون قده ظهور و بروز چیکار کنه؟ پیدا بکنه. خب تا آدم بخواد با قول معروف یه ثمر یه نتیجه براش مترتب کنه. حالا واقعا تو زندگی شخصی همه ما، خب خیلی از مسائل رو ما تجربه نداریم، چون تجربه نداریم خطای بی خودم انجام میدیم. ما این اشتباهاتی که شما میگیره مکرر انجام دادیم. ما بنده خدای اومد پارکینگ شرقی به من گفت آقا من گیر کردم، مسافرم، آوارم، یه آدم با شخصیتم بود، ما به این پول دادیم بره بلیط بخره بره. چند سال بعد هر روز میدیدیم این تو پارکینگ شرقی داره طلبا پول میده. یه روز اومد پیش خودم، نمیدونم بودید بعضیتون، به من گفت آقا من مسافرم و پولام و مدارکم دزدیدن و فلان اینا، من میخوام برم نهاوند. گفتم هنوز 12 سال تو نهاوند نرفتی؟ من نگاه کردم کارش همینه. ببین ما می اشتباه کردیم، یا ما هم شده مثل ما آقای میرشای فیضی اومدیم بیرون، حس معنویت داشتیم میخوایم جامعه رو نجات بدیم، یه نفر اومد تو دسته به ما جا کرد. از اینا برای ما هم زیاد پیش اومده. خب جو میگیره، آدمی زاده دیگه، درسته؟ طبیعیش اینجوری است، یعنی خداوند متعال هم میدونه که بالاخره خدا رؤوفه، لازم میگه نی جائلون فل ارزه خلیفه، بنده خودم رعوفه، پیش میاد. اینا خطاهایی که قابل جبران است و بالاخره آدم یاد میگیره. یه بنده خدایی تو جیبش پول داشت هر روز، بعد من بهش گفتم شما هر کی جلوتو میگیره داری بهش پول میدی، برای طلبای دیگه دردسر درست میکنی. میگم نه، امام علی علیه السلام گفته هر کس دست نیاز به سوی شما دراز کرده است ولو اینکه نیازمند نبوده، شما دست او را رد نکنید. روایت داریم ولی مسدد ثانوی هم میاد دیگه. وقتی که شما تو این چهار مردم میری، هر کس پیش روی شما میاد، شما پول گذاشتی کنار ولو 1000 تومن داری بهش میدی، خب این از من آخوندم انتظار داره دیگه. اگه تشخیص دادی که نیازمنده، همون پول رو بهش بده، بذار نیاز یک نفر برآورده بشه. اما با شرایط فعلی زمان صدام، اینایی که کربلا میرفتن میگفتن یک دونه گدا در کربلا پیدا نمیشد. اول خیلی زیاد بودا، به شدت برخورد کرده بودن، به شدت برخورد کرد. منطقه های شیعه نشین که میرفتی میگفتن زیاد بود که میخواست شیعه رو تضعیف کنه. شما الان در بعضی از منطقه های سیستان که میری، اون حکمرانان منطقه، یعنی فرماندار، بخشدار و غیره، اجازه نمیدن، به شدت برخورد میکنن. شما فرض کنید الان اطراف حرم معظرت معصوم سلام الله علیه یا اطراف حرم امام رضا علیه السلام گدا زیاد باشه و این آدمایی که از کشورهای مختلف میان، زائرایی که میان، خیلی وجهه بدی پیدا میکنه. اولین چیزی که مردم میگن چی میگن؟ میگن امام رضا با این سرمایه‌اش باید گدا دور حرم امام رضا باشه. با اینکه بعضیا نقششون چیه؟ نقششون به هم ریختن است. خب بنویسید بیان مطلب ششم، حکم نزاع بین جانی و مجنی. اینو توضیح بدم بعد جزوهشو میگم. توضیح اجمالی فعلا بدم. بحث در مورد اینه که خوب دقت کنید، اگر انسان یه جنایتی بر دیگری وارد کنه، یه ضربه تو سر طرف بزنه، نوعاً این ضربه مؤثر واقع میشه، نوعاً این ضربه مؤثر واقع میشه. آقای مجنیان علی ادعا میکنه که بنده نمیشنوم، خودشو میزنه به چی؟ کر بودن. آقای جانی منکر است، یه دروغ میگه، یا تصدیقش نمیکنه، انکار نمیکنه، میگه لا اعلم صدقه، نمیدونم راست میگه یا راست نمیگه. خب در اینجا چیکار کنیم؟ شک داریم، چه حکمی در اینجا با چیکار کنیم؟ صادر کنیم طبق حرفایی که تا حالا خودتون خوندی، با چیکار کنیم؟ ها؟ مدعی؟ کی مدعی؟ تموش. باید ادعاشو ثابت کنه. حالا ادعاش رو ثابت میکنه، همون بحثایی که الان داره قطع میخونیم، آیا ادعاش فقط با قطع ثابت میشود؟ نه، چون جنبه کاشفیت داره، با بیانه هم چی میشه؟ با اختبار هم ثابت. اینجا هم حرفایی که صبح خوندین میاد، تست پزشکی، تست پزشکی، کارشناس، اگر ثابت شد دیه ثابت میشه، اگر ثابت نشد چی؟ اگر لوس باشه، یعنی ضربه به گونه‌ای هست که این ضربه نوعا باعث چی میشه؟ ذهابشان، لوس وجود داره، اطمینان وجود داره، ظن متعاقم دل، باید قسامه اجرا بشه. قسامه در منافع 6 تا، هرچی دیه یا ارث کاسته بشه قسم هم کاسته میشه. قسامه هم قبلا خوندید و اینکه باید نزدیکانش بیان 6 نفر قسم بخورن یا 3 نفر هر کدوم 2 تا قسم بخورن یا هیچ کی قسم نمیخوره خودش 6 تا قسم بخوره. در غیر این صورت چیکار کنیم؟ آقای مجنیان علی بیانه نداره، کارشناس هم نظری نداره، قسامه هم اجرا نمیکنه. خب اینجا میتونه از جانی مطالبه قسامه کنه، نه قسم واحد، از جانی مطالبه، چون لوس وجود داره. اگه لوس وجود نداشت در جانب مجنیان علی قسامه نبود، در جانب جانی هم قسامه نه. اگر مجنیان علی از جانی مطالبه قسامه نکند، درسته؟ با یمین، نیاز به یمین هم داریم یا نداریم؟ ها؟ از جانب منکر دیگه، جانی، خب اون نتونه ثابت کنه دیگه. چرا کنه؟ نکول نکرده. خب نکول زمانی که از منکر به مدعی میرسه. نه میدونم، نکول یعنی رجوع قسم، رجوع قسم از مدعی به منکر میگن نکول. اینجا قسام هم نشده، فرض کنیم لوس وجود نداره، آیا نیاز به قسم داره یا نداره؟ سوال متوجه میشید؟ من با ضربه زدم تو سر آقای علایی، آقای علایی مدعی اینه که دیگه نمیشنوه، میره دادگاه از من شکایت میکنه، قاضی منو میخواد، میگم دروغ میگه. اتفاقا دیشب داشتیم با هم مثل بلبل حرف میزد گوش میداد، منکرم یا نه، میگم نمیدونم آقای قاضی، بله من ضربه زدم تو سرش، اما اینکه این میگه کر شد نشد، اینشو من تصدیق نمیکنه، این آدم آدم خاصی، همش دنبال دیگه گرفتن مردم، تصدیق نمیکنه. خب در اینجا آقای علایی باید مدعاشو ثابت کنه، حالا به واسطه نظر کارشناس یا به واسطه بیانه اختبار، تو خلوت دنبالش بیافتیم ببینیم که میشنوه یا نمیشنوه، یه صدایی بلند بزنیم میترسه نمیترسه، رعد و برق زده ببینیم میپره جاش نمیپره، اختبار. خب حالا لوس وجود نداره، یعنی ضربه اون ضربه ای نبوده که بخواد واقعا گوشش کر بشه، ولی ادعا داره که لوس نیست که قسامه را اثبات کنه، چون برای اثبات قسامه موضوعش باید لوس محقق بشه. مطالبه قسامه هم از جانب مجدون علی نیست، صحبت سر اینه که جانی باید قسم بخوره رهاش کنیم تبرئه بشود یا نه همین مقدار برای تبرئه شدن او کافی است. احسنت، برای سو به خاطر احسن هم همینه بگید، فقط یه چیزای حالی تا اگه هر شب درس بخونی فدا آخر هفته نخونی خیلی خوبه. آقای سعیدی یکی دو ماه از سال که میگذره تقریبا شروع میکنه به درس خوندن، دو سه ماه هم قبل از این سال تمام میشه رها میکنه. رفیعش کنن اینجوری بوده تا حالا. مثلا داریم به عید نوروز نزدیک میشیم، به ماه رمضان یک ماه قبل درس نمیخونه، ماه رمضان برمیگردیم یک ماه نمیخونه بعد میخونه، فقط همین تهش چی نمیمونه، ولی خیلی دوست داره درس رو استداره. به خاطر صدور جنایت چون در معرض اتهام هست، تا قسم نخوره تبرئه نمیشه. این کجاها قسم لازم نداره؟ اونجاهایی که ادعای پوچه، یه شخصی میاد میگه که آقای علایی میگه فلانی با چوب زد تو سرم، من اصلش قبول ندارم، در چنین مواردی وجهی نداره من قسم بخورم که، چون نه صدور جنایت از من ثابت شده، نه وقوع جنایت بر ایشون ثابت شده، نه کسی دیده نه کسی شنیده. مثل اینکه الان آقای همتی میره دادگاه شکایت میکنه که فلانی به من بدهکار است، من با آقای همتی بدهکار هستم، خب آقای قاضی من اونجا میخواد سوال میکنه، بعد قاضی به من بگه خب قسم بخور بدهکار نیستی؟ یادتون باشه یمین که در جانب منکره در جایی است که مدعی ادعاش قابل طرح باشد، صرف ادعا اثر قضایی در پی نداره. اینجا بحث ما تو صرف ادعا نبوده، بحث ما در جایی است که ضربه زده، این ضربه رو هم پذیرفته زده و هیچ به قول معروف این قسمت ها بحثی نیست، نوعاً هم ضربه ضربه ای است که باعث ذهاب شنوایی می شود، به خاطر همینه که فقها گفتن قسامه در این طرف یا در اصلا یمین و مطرح نکردن، چون در جایی که لوس باشه ضربه نوعاً ضربه ای باشد که باعث چیز بشود، در چنین مواردی نوبت به یمین نمی رسه، نوبت به چی می رسه؟ قسامه می رسه. انشاءالله مطلب ششم و جلسه بعد می گیم و وارد مسئله سوم، یعنی عرضم به حضور شما بحث از چی میشیم؟ گویایی میشیم. والحمدلله رب العالمین.